بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خیلی عرض ارادت و عرض ادب خدمت همه دوستان داریم و تبریک ایامی که انشاءالله این ایام بر همه مبارک باشه، از جذبه های سجادی علیه السلام و حسینی و عباسی علیه السلام انشاءالله همه بر بهره مند باشیم و به برکت وجود این بزرگوارا انشاءالله مورد شفاعتشون در دنیا و آخرت در نظام بدنی و روحی انشاءالله قرار بگیریم. توجهشون بیش از پیش به ما با تضرعاتی که بالاخره به لحاظ همین مشکلات پیش آمده برای همه هست انشاءالله باعث بشه توجهات اونها به ما بیشتر باشه، یعنی ما ظرفیت بیشتری پیدا بکنیم در توجه اونها و بهره‌مندتر باشیم. انشاءالله خدای سبحان این اعیاد رو بر همه مؤمنین مبارک قرار بده. یفرحون لفرحنا، حتما در منزلتون و ارتباطاتی که داری حتما به اصطلاح یک بالاخره نوعی برخورد باشه که احساس این شادی ها باشه و تحت شعاع قرار بده اون سختی ها رو، جوری نباشه که بچه ها احساس سختی برشون دائمی باشه. انشاءالله این گشایش ها از جانب خدای سبحان باعث بشه که جو خانه ها و شهرها انشاءالله و کشورمون و بلکه مؤمنان در هر جای دنیا با این گشایش ها انشاءالله شادمانتر خرسندتر انشاءالله باشن و اون یفرحون لفرحنا رو ایشالا احساس بکنیم. خب کم کم آماده هم میشیم برای تولد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و این مقدمات که 13 رجب رو مقدم بر 27 رجب قرار دادند، که عرض کردیم که روایت دارد که تولد امیرالمومنین علیه السلام شرط بعثت بود و لذا وقتی که شرط محقق شد به پیامبر خطاب شد که الان بعثت نزدیک میشه و بعثت هم با در حقیقت اون شرط حقیقی است برای ظهور انشاءالله با این سیر زمانی هم که در این ایام پیش آمده خدای سبحان برای ما انشاءالله تقدیراتی که برای اولیاءش قرار میده در این ایام برای هممون قرار بده انشاءالله تا این چند روزی که باقی مانده قدر این ایام رو بدانیم. در محضر قرآن کریم و آیات سوره آل عمران آیات 7 تا 9 بودیم. بحث روایی مسئله در موضوع من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار بودیم، در این بحث که 6 تا روایت رو آوردن و بعد فرمودن که در این 6 روایت که من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، من قال فی القرآن بغیر علم جاء یوم القیامه ملجما بلجام من نار، من تکلم فی القرآن به رأیه فأصاب فقد اخطأ، اکثر ما اخاف على امتی من بعدی رجل یناول القرآن یزعه على غیر مواضعه. و همچنین آخرین و همچنین روایت من فسر القرآن به رأیهی این اصاب لم یعجر و این اخطأ و ابعد من السما، و روایت الرأی فی کتاب الله کفر، که اینها به اصطلاح یک نمونه هایی از روایاتی بود که در این مسئله هست و ایشون آورده بودن و بعد بیان کردن که این تفسیر به رأی که در اینجا آمده نخواسته مطلقا تفکر و تدبر در قرآن رو نهی بکنه، چرا که در آیات دیگر خود قرآن کریم و روایات ما امر به تدبر کردن در قرآن کریم و قرآن رو قابل فهم دانستن و مؤاخذه کردن از اینکه کسی در قرآن نظر نمی کنه، تدبر نمی کنه و مورد مؤاخذه قرار گرفته که چرا اینها افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها، که دیابی فرماید لو وجدو من غیر الله لوجدو فی، یا نظیر این آیه که فرماید که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. و نظیر این آیات که امر به تدبر است، که اینها نشون میده که باب تدبر بسته نیست. پس اگر میفرماید که اینجا کسی من فسر القرآن به رأیه، با اینکه باب تدبر رو فرمودن امر شده بهش، چجوری میشه جمع کرد؟ جمع رو به این بیان کردن که کسی بخواد در قرآن با رأی خودش به تنهایی در هر آیه وارد بشه، بدون اینکه این آیات رو با آیات دیگه ببینه، که این اختصاص و انفراد و استقلال که همون خودسریه در تفسیر میشه، خود رأیه در تفسیر میشه، ندیدن غیر عرض کردیم، غیر یعنی اقوال دیگران، که خب قطعا مقصود نیست. غیر یعنی ندیدن روایات یا ندیدن آیات دیگه است. اگر ندیدن روایات باشه، با توجه به این که در روایات خودشون حجیتشون رو به قرآن وابسته دونستند و فرمودن عرضه کنید بر قرآن، اگر مطابق قرآن بود پذیرفته است، پس معلوم میشه که اگر قرآن هم بخواد حجیتش به روایات بسته بشه و روایات هم حجیتشون به قرآن بسته بشه، خب این یک دوری میشه که جوابش سخت میشه. اما اگر فرمودند که من فسر القرآن به رأیه، یعنی آیه رو که میبیند بر همین آیه بخواد کفایت بکنه، هر چیزی که به ذهنش میرسه نسبت به آیه بخواد اینجور بیان بکند، این میشه اون من فسر القرآن به رأیه. اما اگر آیات رو نگاه کرد، بیان آیات رو با آیات دیگه، که همونجوری که کلام امیرالمومنین بود که یشهد بعضه علی بعض، آیات بعضیش بر بعضی شهادت میدهد و بیان دارد، که اگر با این نگاه در حقیقت قرآن رو با قرآن تفسیر کرد، این در حقیقت میشه مثلا تفسیر قرآن در مقابل من فسر القرآن به رأیه، که آیه رو میدید فقط نظر خودش رو میخواست تحمیل بکنه بر اون آیه. چنانچه تو مذاهب مختلف آیاتی رو که مناسب مذهب خودشون نقل میکنن و آیاتی رو که با مذهبشون سازگار نیست تأویل میکنن، بدون اینکه برگردونن آیات رو به آیات و اون متشابهات رو به محکمات. پس اساس تدبر در قرآن نهی نشده، اساس در حقیقت ارتباط و فهم قرآن نهی نشده، فهم قرآن امکان پذیر است، عربی مبین است. اما اینکه این فهم رو بخوای فقط از یه آیه استفاده بکنی بدون اینکه اشراف به آیات دیگه داشته باشی و همین رو حجت قرار بدی و عمل بکنی مطابق این بدون اینکه بقیه رو در کنارش ببینی، این ممکنه انسان رو مبتلا کند به عمل به عام بدون در نظر گرفتن خاص، عمل به مجمل بدون در نظر گرفتن مبین، عمل به مطلق بدون در نظر گرفتن در حقیقت چی؟ مقید. که در حقیقت اونجایی ها عمل به منسوخ بدون در نظر گرفتن ناسخ، که اگر یه آیه رو دیدی توجه نکردی که این منسوخ هست، ناسخش رو ندیدی، خب این انسان عمل به منسوخ بکنه، این عمل الان مقبول نیست، لذا باید ناسخش رو هم ببینه تا این بیان پیدا بکند و امثال اینها، که حالا تو ادامه بحث هم باز هم خلاصه ایشون ادامه بحث رو داره. 10 قول رو به اصطلاح ایشون نقل کردن. پس از اینکه 10 قول رو نقل کردن، چون توضیح داره، بیان خوبی هم داره، ایشالله تندتر بخونیم که به اون بیان خوب هم برسیم، که اغلب به اصطلاح این اختلاف ها در تفسیر قرآن برگشت به مفهوم نمی کنه، اغلب اختلاف ها در تفسیر برگشته به تعیین مصداق میکنه، علتش هم با ایشون بیان میکنه. حالا این یه بحث مهمی است که انشالله دوستان دقت بکنن. یه مقدماتی که تتمه بحث دیروز مونده رو بخونیم تا بحث وارد میشیم، توضیح و زالکه، که انشالله این بحث رو داشته باشیم. فهازهی وجوه نشره و ربما امکنه، اینا رو خوندیم، و بالجمله فالمتحصل من الروایات والآیات التي تؤیدها، آیاتی که تؤید این روایات را، خلاصش چی میشه؟ خلاصش این است، تؤیدها، آیاتی که تؤید این روایات رو، حالا آیات مؤیده رو میاره، که قوله تعالی افلا یتدبرون القرآن ولو من عند غیر الله لوجدوا، که تعبیر این است که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. افلا یتدبرون امر به تدبر است، و قوله تعالی الذین جعلوا القرآن عضین، قرآن رو جز جز میکنن، یه قسمتیش رو میگیرن قسمت قسمت میکنن، که اینها یعنی قسمت، یعنی یه قسمتی رو اونی که میپسندند انتخاب میکنن، بقیه رو کاری ندارن بهش. الذين جعلوا القرآن عزين، و همچنین ان الذين يلحدون في آياتنا، اونهایی که انحراف در آیات ما، یعنی اونی رو که خودشون میخوان میلشونه از آیات برداشت میکنن. لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه. این الحاد در آیات، انحراف در آیات، لا يخفون علينا، بر ما مخفی نیست. آیا کسی که یلقا فی ناره، همون لجام از نار، مقعد از نار همین میشه، افمن یلقا فی ناره خیرون امن یعتی آمنن یوم القیامه، کسی که قرآن رو همه رو با هم میگیره آمنن یوم القیامته، که وهم من فزع یوم ازن آمنون، اینها ایمن از فزع هستن. اما کسی که جز جز کرد مطابق اون که فسر به رأیه شد، و البته لا یخفون علینا افمن یلقا فی النار یا یلجم من النار یا فلیتبو و مقعد و من النار، همه اینا از همون سنخ است. و قولو تعالی یحرفون الکلمه ان مواضعه، کلام رو از مواضع خودش تحریف میکنن، جا به جا میکنن، یعنی معنا رو دستکاری میکنن، اون به دست آورد اون آیه رو که میخوان میارن، بقیه آیاتو کاری ندارن. ولا تقف ما لیس لک بهی علم، اونجایی که علم بهش نداری اونجا رو در حقیقت برای خودت علم قرار نده، اونجا باید در حقیقت بهش استشهاد نکنی، اونجایی رو که علم نداری در حقیقت لا تقف ما لیس لک بهی علم، و تقفو یعنی اون پیروی نکن اونجا رو، لا تقف ما لیس لک بهی علم، اونجا در حقیقت پیروی نکن. الا غیر ذالک ان النهی فی الروایات انما هو متوجهون، که در روایات دیدیم که نهی به چی توجه پیدا، علت طریق، به راه، نه هدف، چون خود روایت فرمود ممکنه این اصابه، ممکنه به هدف و معنا هم و اون آخرین نتیجه هم، اما چون راه غلط بوده و راه عین هدف هستش، پس او در حقیقت چی هست؟ این اصابه لم یعجر، یا حتی داشتش که فرمود که حتی اگر در روایت فرمود که فاصابه فقط اخته، حتی اگر رسید اخته، یا این اصابه لم یعجر، اجر ندارد. پس طریق در حقیقت متوجهون الى طریقه، و هو ان یسلک فی تفسیر کلام تعالی الطریق المسلوک فی تفسیر کلام غیره من المخلوقین، همون راهی رو که کلام مخلوقات مخلوقین دیگره که هر جزشو میگرفتن معنا میکردن از اون راه رفتن، میگه از این راه تو قرآن نمیشه، چون یه کلام واحدی است، همه قرآن یه کلام واحدی است و همش به هم تناظر دارد و تغییری در اون نیست و اختلافی نیست، لذا اگر کسی نتونه اینها رو با هم ببینه نمیتونه به نتیجه برسه. و لیس اختلاف و کلام تعالی مع کلام غیرهی فی نحو استعمال الالفاظ، میگه تفاوت کلام خدا با کلام غیر در این نیستش که لفظ دیگری به کار برده باشه، نه، فی نحو استعمال الالفاظ و سرد چینش جملات متفاوت نیست، به کارگیری الفاظ متفاوتی، همون الفاظ رو با همون چینش ها به کار گرفته، و اعمال صناعات لفظیه همون در حقیقت مسائل مثلا لفظی رو به کار برده، چون چرا؟ فانما هو کلام عربی روی فیه جمیع ما یرا فی کلام عربی، و قد قال تعالی و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم ما نزل الیهم، و قد قال تعالی و هذا لسان عربی مبین، و همچنین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. پس همه اون چه که در فهم کلمات دیگران به کار برده می شود در فهم قرآن هم به کار برده می شود، اما این کافی نیست، لازم هست اما کافی نیست. در کلمات دیگران کافی است، لازم و کافی است، اما در قرآن لازم است ولی کافی نیست. و انما الاختلاف من جهت المراد والمصداق الذي ينطبق عليه مفهوم الكلام. پس اختلاف در کجاست؟ اختلاف در جهت مراد و مصداق است که این مفهوم کلام بر او منطبق می شود. اختلاف در مصادیق است نه در مفاهیم. یعنی ما میتونیم بشینیم با هم دیگه مفهومی رو که از قرآن در میاد رو به اشتراک برسیم، یعنی بیایم توی این که این لفظ معناش چیه و این معنا با ترکیب در این چند جمله که آمده، چند کلمه که آمده، معنا از جهت مفهوم چی میشه رو میتونیم مفهوم رو برسیم. اما وقتی که میخوایم مصداق رو تطبیق کنیم این مفهوم رو بر مصداق، اول اختلاف میشه. حالا این رو ایشون بسیار زیبا توضیح داده که این توضیح کلیدی است و خیلی در استفاده از قرآن به کار میاد. توضیح ذالک، این عنوانش این است: انما الاختلاف من جهت المراد والمصداق الذي ينطبق عليه مفهوم الكلام. مفهوم الكلام بر او منطبق می شود، اختلاف در اینجاست نه در مفهوم. پس ما با اشتراک در مفهوم به اختلاف در مصداق در حقیقت پایان نمیدیم. مفهوم اگر مشترک شد، اختلاف در مصداق بابش همینجور باز مونده و اینجاست که باید اختلاف رو حل کنیم تا بشه مفسرین نظرشون واحد بشه. و توضیح ذالک، انا من جهت تعلق وجودنا به طبیعت الجسمانیه و قطوننا المعجل فی الدنیا المادیه، ما تو دنیا روش کردیم، انسمون با حقایق دنیاییست و معلوفات دنیاییست. الف نا من کل معنن مصداق المادی، تو هر چیزی که در حقیقت ما ارتباط داریم، الفت ما از هر معنایی، وقتی که تا میگیم در حقیقت آب، همین آب مادی تو نظرمون میاد. وقتی که در حقیقت هر لفظی رو به کار میبریم، نزول میگیم، همین نزول مادی و پایین آمدن مقصود ما و دیده میشود که الف نامن کل معنن مصداق المادی، از هر چیزی الفت داریم، معنایی رو مفهومی رو که میشنویم مصداق مادیش تو نظرمون میاد. و اعتدنا بالاجسام والجسم، تطبیقشون هم میکنیم به اجسام و جسمانیات اون معنایی رو که شنیدیم. فاذا سمعنا کلام واحد من الناس الذين هم امثالنا يحكي عن حال امر من الامور، وقتی که یکی از ما یه حرفی میزنه تو بین ما، فهمنا منه معناه، ما معناشو میفهمیم چیه. حملناه علی ما هو المعهود عندنا من المصداق و النظام، نظام الحاکم فی، همون معنا و مفهومی رام که مصداقی رام که ما میشناسیم برش حاکم میکنیم، همون رو حمل میکنیم. حملناه علی ما هو المعهود عندنا من المصداق و نظام الحاکم فیه، همون مصداقی رو که میشناسیم این معنا رو بر اون مصداق حمل میکنیم. لعلمنا بانه لا یعنی الا ذالک، چون ما علم داریم که حتما مقصود فقط همین است، لکون اون فرد دیگر هم مثل لا، لا یشعر الا بذالک، اونم مثل ماست و همین رو میفهمد. پس این نگاهی که ما در اینجا پیدا میکنیم، هر معنایی رو بر مصداق مادیش حمل میکنیم، این معهود بین ماست، معهوده. حالا مثال میزنه، خیلی مثال واضح میکند. و عند ذالک یعود النظام الحاکم، این کلیه مسئله رو علامه میکنه، بعد مثال و ذالک دو خط پایین تر. و عند ذالک، اگر هر مفهومی رو شنیدیم بر مصداق مادی که معهود ماست و الفت ماست حمل کردیم، عند ذالک یعود النظام الحاکم فی المصداق، اونی که نظامی که در مصداق حاکم است که ما میشناسیم که همین نظام مادی است، این یحکم فی المفهوم، همین در مفهوم هم حاکم میشود. یعنی نظام، یعنی ما اول مفهوم رو فهمیدیم، از مفهوم تطبیق بر مصداق کردیم، اما ناخودآگاه اون نظامی رو که در مصداق حاکم بوده، چون تو نظام فهم ما مؤثر بودش، نظام مصداق رو بر نظام مفهوم حاکم کردیم، نه نظام مفهوم رو بر نظام مصداق حاکم بکنیم. مفهوم رو در حد مصداقی که و نظام مصداقی که میشناختیم اخذ کردیم، نه بیشتر از این. همه مشکل ما این است که مفاهیم قرآنی رو که میشنویم در حد مصداق عالم دنیایی که میشناسیم حمل میکنیم و او رو حاکم میکنیم درش، چون مصداق نظام حاکم رو، نظام مادی رو حاکم میکنیم بر مفهوم، همه این اختلافات از همینجا نشأت میگیرد، اشکالات از اینجا. عند ذالک یعود النظام الحاکم، نظام حاکم در مصداقی که ماده بود، یحکم فی المفهوم، همین حاکم در مفهوم هم میشه. فرو و ما خصص به العام، با همین نظامی که میشناسیم که عالم مادی است، گاهی یه عامی رو تخصیص میزنیم، گاهی یک خاصی رو تعمیم میدیم، چون نظام حاکم در عالم ما این نظام مادی است. هر چی که این است، اگر این عام رو تخصیص داده در اینجا، با این نگاه تخصیصش میزنیم، اگر تعمیم داده خاص رو تعمیمش میدیم. عند ذالک یعود نظام الحاکم فی المصداق یحکم فی المفهوم. فرو ما، این از اون مشکل به اصطلاح بحثایی است که آسیب شناسی جدی در فهم رو، در نظام فهم رو و معرفت رو خیلی زیبا این به اصطلاح کار کرده. لذا میبینید که عمده مباحثی که اختلافات نشأت میگیره، اختلافات به لحاظ مصداقه و نظام مصداقه. شما هر چیه تو مفهوم بیا هی معنا رو روش کار کن، فایده نداره، تغییر ایجاد نمیشه، اشتراک ایجاد نمیشه، چون اون چیزی که دو وجود این است کشش مصداقی است و حاکمیت مصداقی است. اون حاکمیت مصداقی مفهوم رو هرچی هم مبین بکنی، اون در تطبیق مصداقیش همون جوری که نظام حاکم مصداقی بر وجود او هست. یه خلاصه دوستی داشتیم یه موقعی ما فلسفه غرب میخوندیم، خیلی بیان قشنگی داشت. بیانش این بودش که یه جاهایی بود خیلی حرف آدم احساس میکرد با بعضی از اونچه که ما برامون ارتکاز حتی بود متفاوت بود. میگو بدونید علتش چیه، ما چرا اینا رو نمیفهمیم؟ گفت چون یه ذهن کج میخواد تا حرف کج رو بفهمه. حرف کج رو نمیشه با ذهن راست فهمید. یعنی اگه ذهن راست باشه، صاف باشه، حرف کج تو جا نمیگیره، نمیفهمیده نمیشه. یعنی اون ذهن کج همون مصداقی است که اونس میگیرن تا اون مفهوم رو که حرف کجه بفهمن. خب گاهی همین جوریه، یعنی آدم گاهی باید ذهنشو کج بکنه تا حرف کج رو بفهمه. خب منتها ذهنو کج کردنم بالاخره امکان پذیر نیست وقتی ذهن راست باشه دیگه، اذا حرف درست فهمیده نمیشه. این خودشی که بحثای جالبه که ما اگر میخوایم خوب یه کلامی رو بفهمیم، اون شرایط مصداقی حاکم بر اون فرهنگ رو، بر اون افراد رو باید بفهمیم تا بفهمیم که در حقیقت چی هستش، با اون شرایط حاکمه بر مصداقی که برشون حاکم است با اون فرهنگ حرف زدن، و لذا نباید با شرایط حاکمه بر فرهنگ خودمون اونها رو بخوایم بفهمیم. لذا ببینید الان همه این حقوق بشر رو، همه حرفا که میزنن، همه ایثارها و گذشتها و جهانی نفسانی فلان که میگن، بعد میبینید که توی جایی که پیش میاد، توی مشکلی که پیش میاد، یه دفعه میبینید همه اون چیزا باد هوا بوده، چون تمام اونها برای منافع شخصی بود. لذا اگر منافع شخصی به خطر بیفته، همه اونها نیست و نابوده، اصلا ارزشی نداره. منافع شخصیه، کسی از دیگری نمیگذره. دعوا سر دستمال میشه، دعوا سر این میشه که کی بخوابد. کسی به دیگری امان نمیده چون منافعش. بله اگر منافع جمعی توی یه جایی بود که با منافع شخصی سازگار بود، به جمع اهمیت میدن، به جمع به صلاح خیلی هم قواعد براش میگه. اما اون جایی که دید منفعت جمع فردیش با منفعت جمعی سازگار نیست، منفعت فردی قطعا مقدم میشه براشون، چون خدایی در کار نیست، چون امری از اونجا. اما تو ایران که میرسه میبینید که این مسئله اینجاست که یه دیدم قشنگ حرف زده بود، یه کسی حرف زیبایی بود، گفته بود که ما جنگ ها تا به حال اون چیزایی که پیش میومد تو جهان نابرابر بود، همه رسانه‌ها دست اونها بود و تو هم جنگ‌های مختلف با سلاح‌های مختلفی که اونها خب پیچیده‌تر و به اصطلاح پیشرفته‌تر از ما داشتن، به خصوص جنبه رسانه‌ای، میتونستن مظلومانه ما رو به اصطلاح چیکار بکنن، مورد هجوم قرار بدن. اما یه ویروسی آمده، این ویروس همه در مقابل او یکسانن، پیشرفته و غیر پیشرفته یکسانن. اینجا یک آزمون به اصطلاح چی هستش، مساوی است، که همه مثل یک امتحان جهانی قرار گرفتن که سوالاتش هم سوالات جهانی است، خدای سبحان تر کرده. حالا در مقابل این سوال جهانی نمره های مختلفی که گرفته میشه، معلوم میشه که این فرهنگ و این افراد آیا قبول میشن یا قبول نمیشن. و دیدیم که بسیاری از کشورها تو اینجا تجدید هم نشدن، رفوزه شدن، و الحمدلله ایران نمره به اصطلاح متوسط به بالایی گرفت. نمیگیم نمره عالی، اما متوسط بهتر از اینم امکان پذیر بود البته، اما همین مقدار هم نمره. با اینکه مسئولین ما مسئولینی نیستن که مطلوب ما باشن، شاید نگاه خیلیشون غربگرا و لیبرال، با اینکه اونها با همون قدم هم قدم برمی داشتن، با این حال نمره مردم ما نمره قبولی الحمدلله با نمره خوبی بود. این یک به اصطلاح مثال در این که مصداق حاکم در وجود است که تعیین میکنه مفهوم رو، دایره اختلاف در مفهوم نیست، اختلاف در مصداق است. حالا ایشون ببینید، رب ما خصص به العام او عمم به الخاص او تصرف فی المفهوم به ای تصرف آخر و هو الذی نسمیه به تصرف، بعدم اسمشو میذاریم تصرف قرائن عقلیه غیر لفظیه. یعنی این تصرف لفظ نیست، تصرف قرائن عقلی است. منتها کدام عقلی که مصداق رو اینجور میفهمه؟ بیش از این مثل که بگی عقل بچه اینقدر میفهمه، عقل در حقیقت این بچه اینقدر میفهمه، این میگه قرائن عقلیه. مثال و ذالک، حالا با مثال این رو روشن‌تر می‌کنه. ان ازا سمعنا عزیزا من عزتنا ذا سعدد و ثروه، اگر بشنویم که یکی از نزدیکان ما و یکی از بزرگان ما مثلا زا سعددن و ثروتن عظمت دارد و ثروت دارد، خلاص ریاست دارد، یقول و اگر او بگوید و این من شیء الا عندنا خزائنه، هر چیزی که شما در حقیقت در نظر بگیرید خزائنش پیش ما هستش، اگر این جمله را از او بشنویم، یک آدمی که بالاخره شخصیتی است، پول دارد، ثروت دارد، مقام دارد، به ما بگه در یه مقامی که این من شیء الا عندنا خزائنه، شما هر چیزی که در نظر بگیرید خزائنش پیش ماست. تعقل نامفهوم کلام، مفهوم کلام روشنه، این من شیء الا عندنا خزائنه، خزائنه معلومه، و معانی مفرداتهی، مفرداتش هم روشنه. حکم نافی مرحله، اما تو مرحله تطبیق بر مصداق چی حکم میکنی؟ ان له ابنیتون محصوره، محصورتون حسینه، که در نظر میگیریم این یه جاهایی دارد که این جاها محصورتون حسینتون، قلعه هایی دارد، جاهای در حقیقت، حالا بگید امروز مثلا صندوق‌های مهم بانکی دارد که محصورتون حسینتون، تسع شیئن کثیرن من المظروفات، که خیلی از اون چیزهایی که درون اینها میشه چیزهای زیادی قرار بگیرد، که فإن الخزانه، خزانه که این میشه الا عندنا خزائنه، خزانه جایی است که تتخذ و عزت تخذ، وقتی که میخوام یه چیزی رو درش جا بدیم جا داشته باشه، که این در نظر میگیریم که یه جاهای امن در حقیقت خیلی محکمه، چیزی دارد که چیزهای زیادی رو در اونجا انبار کرده، انبارهای بزرگ دارد که اون انبارهای بزرگ محفوظ هستن، که تتخذ و عزت تخذت، و ان له فیها، این ساختمان‌های عظیم حفاظت شده او، ان له فیها مقدارن وفرن من الذهب والفزه والورق والاساس والزینه والسلاح، همه اون چیزی که به نظر ما میرسه در این ساختمان‌های بزرگ او ذخیره شده است، طلا، نقره، اسکناس، نمیدونم اساس، سلاح، زینت، هر چی که شما تصور بکنید که عالم بهش احتیاج دارید، او در حقیقت بهترین هاش رو ذخیره کرده و زیاد هم ذخیره کرده و تو انبارهاش همه اینها رو از انواع اینها دارد و ذخیره کرده. پس اگر کسی تو آل به ما بیاد بگه که و این من شیء الا عندنا خزائنه، بگه پیش من خزائنش هست، ما چون ذهنمون مادی باشد به سرعت میره سراغ چی؟ سراغ همین چیزایی که میشناسیم، میگیم اون چیزی که ارزش دارد خزینه در خزائن قرار بگیرد، اون چیزهایی است که مورد احتیاج است، مثل طلا و در قد نقره هستش، اسکناس هستش، سلاح هستش، نمیدونم زینت آلات هستش، لوازم مصرفی، اساس خانه هستش، اساس زندگی هست، انواع اینها رو میگیم، پس این معلوم میشه که ذخایر عظیم اینجوری دارد. خب فإن هذه الأمور هي التي يمكن أن تخزن عندنا، اونی که ممکنه خزینه داشته باشد ایناست در نظر ما، و تحفظ و حفظن، ارزش داشته باشه، حفظ بشه، و اما الارض و السماء و البر و البحر، اگر بگیم که این خزائن آسمان و زمین هستن، بگیم این من شیء یعنی زمین و آسمان رو، بگیم در حقیقت دریا و خشکی رو، اصلا به نظر نمی کوکب و نمیدونم کواکب و اینها رو، ستارگان و آسمان ها و اینها رو کسی به نظر نمیاد که این ذخیره کرده باشد، چون تو اون جمعی که میگه این منشأ این الا عندنا خزائنه، حتما با اون انسی که ما داریم اینها رو در حقیقت در نظر گرفته، به بیش از این نیست. فهیه و این کانت اشیا، این ارض و سما، بر و بحر و کوکب و انسان، اگرچه اینا هم اشیا هستن، لکن لا تخزن ولا تتراکم، نمیشه آسمان رو خزینه کرد و نگه داشت و در یه جای حبسش کرد، نمیشه در حقیقت کوکب رو گرفت، اینا اصلا قابل خزینه کردن و در خزانه قرار دادن نیست. فهیه و این کانت اشیا لکن لا تخزن ولا تتراکم، نمیشه جای اینها رو پیش هم نگه داشت، ولی ذالک نحکم به ان المراد من الشیء بعض من افراده غیر المحصوره، پس از اول حکم میکنیم اینا خارجه، اینا مقصود نیست، اگر او میگه و این من شیء الا عندنا خزائنه، معلوم شه اینا مقصودش نیست، یه چیزایی باید باشد که قابل حذف محصور کردن باشد. و کذا من الخزائن قلیل من کثیر، از خزائن که میگیم همیشه یعنی این است که این چیزهای جای دیگه هم هست، اما این تونسته در حقیقت، اگر طلا تو عالم هست، خب همه طلاها رو که این نمیتونه جمع کند، که قلیل من کثیرشه، به نسبت همه اونش که در عالم هست این یه قلیلش رو تونسته جمع کنه، اما همین قلیلش که یک جا جمع شده باشد همین این خزائن است. اگر کسی مثلا ده تن طلا یه جا ذخیره کرده، 100 تن طلا یه جا ذخیره کرده، با این که در عالم ممکنه هزاران تن طلا باشد، اما این 100 تن طلا این ذخیره حساب میشه، خزائن حساب میشه. لذا میگن بانک مرکزی وقتی که خزائن بانک مرکزی هستش، خزینه بانک مرکزی طلا جواهر اونجا در حقیقت دارد، همون خزائن یه حدی دارد، هرچند اون نسبت تمام اونچه که در عالم هست قلیل از کثیره، اما با این حال خزانه حساب میشه به لحاظ این کشور. و این بله و کذا من الخزائن قلیل من کثیر فقط عاد النظام الموجود فی المصداق. پس اون چیزی که در مصداق حاکم بوده همون حاکم میشه بر مفهوم، مفهوم رو او قید میزند، خزائن رو قید میزند، اشیا رو قید میزند، عام رو خاص میکند، خاص رو عام میکند. و هو ان کثیرا من الاشیاء، همین اول این قید رو میزند که ان کثیرا من الاشیاء لا یخزن، اونا امکان نداره اصلا خزینه اونها، لذا اونها خارجن. و پس اونها چی میشن؟ اختصاص به این منشأین با اینکه عام بود تخصیص میخوره، چیزهایی که قابل خزینه شدن هستن. و انما یختزن منها، انما یختزن فی بناء حسین مأمون من الغیله والغاره، اونم اوجب تغییدن عجیبن فی اطلاق مفهوم الشیء والخزائن. باید یه چیزی باشه در یک بنا و ساختمانی که مأمون باشد، در امن باشد، از این که مورد هجوم قرار بگیرد، مورد دستبرد قرار بگیرد، اینم خودش یه تغییر عجیبی میزند فی اطلاق من. پس هر چیزی آسمانی که در آسمان است که من نمیتونم اونو حفظ بکنم که از دستبرد در امان باشد، ستاره که من نمیتونم حفظ بکنم که از دست برد در امان باشد، پس همه اونها خارج میشه فی اطلاق مفهوم شی. شی در حقیقت عمومش تخصیص میخورد، خزائن عمومش تخصیص میخورد. ثم اذا سمعنا الله تعالی ينزل على رسوله، اگر در حقیقت باز ما شنیدیم که خدای سبحان نازل کرده بر رسولش قوله و این من شیء الا عندنا خزائنه فإن لم يرق أذهاننا عن مستوى الساذج الأولى، اگر ذهن ما از اون فهم اولی خارج نشده باشه، دوباره فسرنا کلامه به این ما فسرنا به کلام الواحد من الناس، همون معنا رو بر اینم میکنیم، میگیم پس خدای تبارک و تعالی هم طلا و جواهرهای زیادی رو خزینه چیکار کرده، ذخیره کرده، و خدای سبحان اومده مثلا یه سری چیزهایی که ما احتیاج داریم رو تو یه جای انبار کرده. فإن لم یرق، اگر ترقی نکرده باشه، بالا نرفته باشه، از هاننا ان مستوا حساسج الاولا فسرنا کلامه به عین ما فسرنا به کلام الواحد من الناس ما انه لا دلیل لنا علی ذلک البته، ما هیچ دلیلی برای این تطبیق نداریم مگر فهم خودمون که این مقدار بیشتر نمیفهمیم. فهو تفسیر به ما نراه من غیر علم، بدون اینکه علمی داشته باشیم همین مقداری رو که فهمیدیم همین رو حاکم کردیم بر اون مسئله و بر اون. و این رقد از قانون و انزال که قلیلا، اگر یه خود از این بیاد بالاتر ذهن ما از اون مرتبه فهم اولی یه مرتبه بیاد بالاتر، رقد از قانون و انزال که قلیلا و از انا به انه تعالی، و یقین کنیم و بفهمیم و این رو باور بکنیم که خدای سبحان لا یخزن المال، و خاصه ازا سمعنا تعالی یقول فی ذیل الآیه، دنبال آیه که و این من شئ الا عندنا خزائن و ما ننزله الا بقدر معلوم، یه چیزی است که قابل باید نزول باشد، قابل پایین آمدن باشد، میگه به خصوص وقتی ذیلا میبینیم، یقول ایزن و ما انزل الله من السماء، این آیه رو هم نگاه میکنیم، و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، اون چیزی که خدا از آسمان از رزق شما نازل میکند زمین رو با او زنده میکند، احیا به الارض بعد موتها. حکمنا به ان المراد به شیء الرزق من الخبز والماء، مقصود رزق ماست که خدا نازل میکند، خزائن اونا پیش خداست. خب وقتی میبینیم خبز و ما خزائنش پیش خدا بخواد باشه، خب معلوم میشه که بارانه که باریده میشود و این باران باعث میشود که گندم بروید در زمین و این روزی ما در حقیقت خبز روزی بشه، آبم که در حقیقت خودش هست. ان المراد به نزوله نزول المطر لانا لا نشعر بشیء ینزل من السماء غیر المطر، نون که نمیاد، هرچند آمدن نون هم بعدی ندارد، همچنان که در بعضی از ازمنه مثل من و سلوا از آسمان نازل می شد در برای قوم موسی در اون دوران تی، لانا لا نشعر بشه این ینزل من السما غیر المطر، ما اونی که می بینیم این باران میاد. فاختزان و کل شیء عند الله رو تو این مرتبه فهممون به این مقدار باور میکنیم که خدای سبحان اختزان همه چیز و خزانش پیش خداست، یعنی مخزن باران نزد خداست، که ابرها میشود و بالاتر از اون میشود و اینها اختزان و کلش این اندالله ثم نزوله بالقدر که و من ننزل الا بقدر معلوم بالقدر کنایتون ان اختزان المطر و نزوله لتحییت المواد الغذائیه که همه در قد اشیا رو ما بعد از باران میتونیم در قد قحطی بیاد همین آبی میره و هازا ایضا تفسیر به ما نراه و من غیر علم. بازم اینم یه مرتبه از تفسیر است به این مرتبه که من علم دارم، اما این مطابق با علم نیست، مطابق با علمی که مطلق باشد و اون مفهوم میخواست او رو بیان بکنه، مطابق با مرتبه منه. از لا مستند الله الا انا، میگه دلیل این که این تفسیر رو میکنم چیه؟ دلیلش این است که لا مستند الله الا انا لا نعلم شیئا ينزل من السماء غیر المطر، من ندیدم چیزی غیر از باران از آسمون نازل بشه، پس چون ندیدم رو دلیل نبودن میگیرم، ندیدن رو دلیل بر نبودن میگیرم، چون اینجوریست پس میگم فقط باران است. والذی به ایدینا ها هنا، در این مسئله عدم العلم است که ندانستن است، دون العلم بالعدم، نه اینکه علم دارم که غیر از این نیست، نه چون نمیدانم حکم میکنم که غیر از این چیزی نیست. و این تعالینا ان هاذا المستوى ایضا، یه مرتبه باز بیم بالاتر، واجتنبنا ما فیه من القول فی القرآن بغیر العلم و ابغین الکلام، اگر از این مرتبه یه خورده بیم بالاتر، در قرآن نخواهیم در قد قول در قرآن به غیر علم داشته باشیم، حمل اون به صلاح و چیز رو که خودمون میشناسیم فقط حاکم نکنیم بر قرآن، بیایم خود قرآن رو نگاه بکنیم ببینیم چی داره میفرماید، مقصودش چیه، از خود قرآن استفاده بکنیم. و حکمنا ان قوله و ان من شيء الا عندنا، و حکمنا ان قوله ان من شيء الا عندنا خزائن يبين امر الخلقه، بعد نگاه میکنیم ببینیم تو خود قرآن داره میفرماید که و ان من شيء الا عندنا خزائنه، بحث امر خلقت رو داره بیان میکنه که اون چیزی که در عالم خلق میشود نزول است، هر چیزی که شما در عالم میبینید آل مخلوق است، این مرتبه عالی تری دارد که اون مرتبه عالی ترش که در مرتبه علم الهی است، اونم مراتب علم الهی، از مرتبه علم ذاتی گرفته تا مراتب قضا و قدر الهی گرفته، لوح اینها داره نازل میشه، از اون مراتب میاد تا میرسه به مرتبه عالم خلقی که ما میبینیم. یبین امر الخلقه غیر ان لما كنا لا نشك في ان ما نجده من الاشياء المتجدده بالخلقه كالانسان والحيوان والنبات وغيرها لا تنزل من السماء، میدونیم که اینا از آسمون نیفتادن، حیوان از آسمون یهو به اصطلاح نمیفته، نبات از اونجا نمیفته، لا تنزل من السماء و انما تحدث حدوثا فی الارض، این تو زمینه که داره حادث میشود. حکمنا به ان نقول و ان من شيء الا عندنا خزائنه، اگر میبینیم این آیه رو که میفرماید و ان من شيء الا عندنا خزائنه در کنار این سیر بس، کنایتون ان متابعت الاشیاء فی وجود حال ارادت الله تعالی، میفهمیم که همه اشیاء در مقابل اراده الهی خاضعند، اراده الهی تو همه اینها حاکم است که همه اینها مطیع حقن. پس اگر این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی اراده ما که از مرتبه علم در قد اونها رو به مرتبه خلق و عالم ماده میرساند و اونها مطیع هستن، ننزله همین مرتبه خلق است، لذا هم اولا شیء تخصیص نخورده، همه اشیاء مخلوقاتن و لذا این من شیء عام بودن سر جاش محفوظ است. این نزول هم معناش معلوم میشه، نزول یعنی از آسمان به زمین آمدن نیست، بلکه از آسمان به زمین آمدن یعنی از باطن به ظاهر آمدن و نظام خلق است. و ما ننزله الا بقدر معلوم هم همین نزول از یه خزانه مادی به یه خزانه به ظهور مادی نیست، بلکه از یک خزانه غیبی به ظهور مادی است که ما ننزله الا بقدر، حد خورده، صورت پیدا کرده، شکل پیدا کرده از اون مرتبه که شکل نداشت و اون خزائن بود. چقدر متفاوت میشه این مراتب برداشت. میفرماید همه گیره در برداشت قرآن و اختلاف ها از همین نشأت گرفته که اون حاکمیت مصداق و نظام مصداق بر مفهوم حاکم میشه، لذا اونی که نگاهش نگاه مادی فقط باشه، هر کاریش بکنی این قرآن رو فقط همون نگاه مادی میخواد معنا بکنه، اونی که فقط نگاهش تو نظام ظاهر و الفاظ فقط باشد و معنای ظاهری، هر کاریش که بکنی این فقط همون نظام رو میخواد اینجا حاکم بکند. کنایتون ان متابعت الاشیاء فی وجودها لارادت الله تعالی و ان الاراده، حالا دوستان چند تا سوالم کردن دیگه، من چون تون خوندم اگر قرآن رو کلام واحد بدونی که نمیتون بدون این نگاه جامان رو فهم قرآن یا غیر ممکن یا خیلی خیلی سخت، چون بالاخره همواره بخشی از قرآن برای ما مشغول است، اذا نمیتونیم سایر آن رو بفهمیم. بله خب یه سایر دیگه، بله با این بیان که همواره مستاق بر مفهوم حد میزند، آیا فهم قرآن برای غیر معصوم امکان دارد؟ چون همواره مصادیق خاص بر ذهن ما حاکم است. اگر هم بگوییم این برای فهم ماست، یعنی نمیفهمیم و حق نداریم بگوییم این معنای قرآن است، معنا بعد و معنا آیه را کنایه گرفتن. ببینید این سوالاتی که داره اینجا مطرح میشه همه تقریبا جوابش تو همینجا آمده. میفرماید اگر ما اون تفسیر بره، یعنی اون حاکمیت مصداق رو حاکم، اما اگر کسی آمد معنا رو خاص از خود قرآن به دست بیاره، اینجور نیستش که هر آیه همه آیات بخواد با او درست مرتبطه، اما اینجور نیستش که همه آیات رو باید با او الان ارتباط داد تا این معنا. نه، همون آیاتی که با این مرتبطند مناسبن، منتهی اشراف کلانی میخواد کسی که بتونه آیات مرتبط و مناسب رو در حقیقت چکار بکنه، اینجا در حقیقت بیار. لذا کار معصوم سلام الله علیه این است که همین کار رو که تفسیر قرآن به قرآن هست، بیان قرآن به قرآن، روشش رو داره به ما یاد میده که روش اینجوریست، راه اینجوریست، آیات رو اینجوری کنار هم قرار بدید تا این از معصوم این روش رو باید به کار بگیریم، استفاده بکنیم، که او داره این روش رو به ما یاد میده که اینجوری قرآن رو میشه با ارتباط با هم دیگه معناشو فهمید. حالا ادامه بحثم ببینید، خود جوابش رو تا حدودی تو خود اینجا آورده. غیر انا لما کنا لا نشعر، بل تا اینجا اومدیم که و انما یخرج من و ینزل من عند تعالی یا ینزل من عند تعالی ما یتعلق به مشیت او تعالی، اون مشیت حق هر جا تعلق گرفت اون ینزل. هذا ایزن کما ترا تفسیر للآیه به ما نراه من غیر علم. بازم این یه مرتبه از فهم است که من غیر علم، ما علم بهش نداریم، با این مرتبه فهم فقط. از لا مستند الله فیه سوا انا نجد الاشیا غیر نازلت من عند الله بالمعنى الذي نعهده من النزول ولا علم لنا بغيره. ما چون میدونستیم فهمید اینجور فهمیده بودیم که نزول به این معنایی که ما میشناسیم که از جانب خدا بخواد اشیا نازل بشه نمیشه، پس نزول به خلقت معنا کردیم. اینم یک باز فهم ما در این رتبه است. وقد تقدم بله و اذا تعملت ما وصفه الله تعالی فی کتابه من اسماء ذاته و صفاته و افعاله و ملائکته و کتبه و رسله و القیامه و ما یتعلق بها و حکم احکام و حکم احکامه و ملاکاتها، حکم احکام این در قد اون چی که وصف کرده خدا و ملاکاتها، تأملت ما نرومه فی تفسیرها من اعمال القرائن العقلیه وجدت ان ذلک كله من قبیل التفسیر بالرأی من غیر علم و تحریف لکلمه ان مواضعها. تا اینجا داشته باشیم که تخته همه کارمونو کرده. و قد تقدم فی الفصل الخامس من البحث فی المحکم و المتشابه ان البیانات القرآنیه بالنسبت الی المعارف الالهیه کالامثال، که اون بحثو داشتن که اگر ما بخوایم نظام حاکم بر اون چی که میشناسیم رو حاکم کنیم بر مفهوم، همه اینها تفسیر به رأی میشه. پس راه چیه؟ راه این است که همون جوری که در قبل گذشت و آیات هم شاهده بر این بود، این است که اینها یک نظام تمثیل است. همه الفاظ قرآن به نسبت معانی معقولی که میخواد بیان بکند مثل با ممثل است، که ان البیانات القرآنیه به نسبت الی المعارف الالهیه کالامثال اوهیه امثالون به نسبت الی ممثلاتها وقد فرقت فی الآیات المتفرقه و بینت به بیانات مختلفه لیتبینه به بعض الآیات ما یمکن ان یختفی معناه فی بعض. خود آیات قرآن این نظام تمثیلی رو بیان کردن، بعضیش با بعضیش در حقیقت نشون میده که این نحوه تمثیل هم چگونه است، که تو اونجا ایشون مفصل این رو آورد. و لذالک کان بعضها شاهدن علی البعض و الآیتو مفسرتون للآیه و لولا ذالکه لختل امر المعارف الالهیه فی حقایقها. پس نسبت باید با همون نسبت رجوع متشابه به محکم باشد. اونجایی که محکمات اونجا میشه اصل، متشابهاتی رو که ما نمیدونیم نباید حاکم کنیم اون چرا که میشناسیم بر اونها، بلکه باید متشابهات رو با ارجاع به محکمات معناشون به نحو مثل و ممثل حل بشه. ولذالک کان بعضها شاهدن علی البعض بل آیتو مفسرتون للآیه ولو لازالک لختل امر المعارف الالهیه فی حقائقها ولم یمکن التخلص فی تفسیر الآیه من القول بغیر علم علی متقدمه بیانه. اختلاف فقط در مراد نیست بلکه در مورد کسی فهم ظواهر الفاظ تاسم معصوم تخته شده مثل عادت مرتبط با عصمت انبیا. ببینید اونجا که میگه هازا من عمل شیطان، هازا من عمل شیطان هم باز از همین، مثلا در مورد موسی کلیم وقتی که میگه این ضمیر به چی برمیگرده، هازا من عمل شیطان مبهم نیست که این از عمل شیطان است، اما اینکه این ضمیر به چی برگرده این ممکنه در حقیقت چی باشه مختلف باشد. چرا؟ اختلافش هم باز برمیگرده به همون حاکمیت مصداقی. چرا به حاکمیت مصداقی برمیگرده؟ چون ما انبیا رو مثل خودمون میدیدیم و لذا در حقیقت این هازو من عمل شیطان رو نسبت دادن به حضرت موسی علیه السلام برامون منعی نداشت، این محکم برامون متشابه برامون منعی نمیدیدیم که بگیم که اینم از عمل شیطان است، یعنی فعل موسی علیه السلام. اما اگر که اون حقیقت مصداقی رو که در مورد انبیا به عنوان مخلصین از انبیا هست رو میدیدیم، یقین داشتیم هازا من عمل شیطان قطعا ضمیر به موسی کلیم رجوع نخواهد کرد و عمل موسی علیه السلام نیست، بلکه هازا من عمل شیطان مقصود میشه چی؟ اون اختطال و اون دعوا و اون مرافعی که اونها داشتن، یا فتشقایی که آقای میریان مثال زدن اونم از همین سنخ هست که فتشقا تو نظام شکل گرفته الان ما تشقا یعنی شقاوت، اما تشقا لغتن به معنای چی هستش؟ لغتن به معنای سختی است. در حقیقت شقا یعنی اون سختی. بله شقاوت هم چون از مصادیق سختی است بعدن هست، منتها به صورتی شد اینقدر به کار گرفته شد لذا تا ما میگیم که این کارو نکن، به حضرت آدم خطاب شدش که این کارو نکن، از اون درخت نخور، فتشقا یعنی شقی میشی، یعنی به شقاوت و مقابل سعادت، در حالی که اینجوری نیست. فتشقا یعنی به زحمت میفتی و آدم هم آمد بزن تو اونجا همه چیش کلا منها رقدن حیث و شئت و ما بود، اما آمد به زمین باید کار میکرد، باید میکاش، باید درو میکرد، باید زحمت میکشید، باید تا این زحمت دیگه فتشقا مبتلا شد، به زحمت مبتلا شد که اینم در حقیقت اینها لغت تشقا اگر خوب از لغت دیده بشه کسی درش تشکیک نمیکنه. کتاب لغت رو ببینه تشقا معلومه معناش، آیه قرآن هم با همین معنا معلوم میشود. البته محکمات وقتی که روشن باشد اون موقع میبینید متشابهات مطابق اون مصداقی که ما میشناسیم حمله بر معنا. اگر این محکمات ما محکمات الهیه شد با همون جوری که فرهنگ الهی حاکم میکند، اون موقع متشابهات با این برگشتش کاملا جای خودش رو پیدا میکند. خب حالا اینو بازش تمام بکنیم که این بحث چون وقتم گذشته، سوالات خوبیه، یه بابیه، یه باب مهمیه، خیلی از برداشت‌های ما با این نگاه اون وقت چی میشه؟ قابل تأمل میشه و باید به اصطلاح نگاه دوباره‌ای به مسئله کرد. و من هنا یظهر ان تفسیر بالرأی کما دیگه، حالا مثل که وقت گذشته، هم وقت گذشته هم توان ما دیگه تعلیل رفته و تمام شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.